16 به وقت ایران شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، روز چهارشنبه شما بخیر، هشتمین روز از شهریور ماه 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش هایی که همکارانم برای آگاهی و اطلاع شما مهیا کردند. پیش از هر گزارشی اما به بعدی هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید از ایران و جهان. همکارم الهه روانشاد اینجاست در استودیو در کنار ما. الهه جان درود بر شما.
درود بر شما شنونده گرامی، عصر بخیر. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با اعضای هیئت دولت با حمایت از مذاکرات و درست خواندن آن گفت به موازات آن باید برای خونسا کردن تحریم ها تلاش کرد. علی خامنه ای تلاش برای مبارزه با افزایش نرخ تورم که به رقم دقیق آن اشاره ای نکرد را یکی از شاخصه های این موضوع توصیف کرد.
یعنی رشد تورم باعث تورم دو رقمی تداومش در چند سال پی در پی چیز نامطلوبی است کاملا. باید کاری کنید که این تورم هرچی ممکنه پایین تر بیاد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی از اواخر سال گذشته انتشار آمارهای مربوط به تورم را متوقف کرده است، اما در یکی از آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها در تیر ماه امسال 66% اعلام شد که در مورد برخی از آنها بیشتر از این میزان است. این نهاد دولتی رشد قیمت مسکن و اجاره بها را نیز تنها 38% گزارش داده بود که ناظران آن را بسیار بالاتر ارزیابی می‌کنند. یکی از واحدهای فرایندی پتروشیمی قدیر بعد از ظهر چهارشنبه دچار آتش سوزی گسترده شد، اما این حادثه تلفاتی نداشت. پیام برزگر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در پی وقوع این آتش سوزی گفت که مه پاشی و خنک‌سازی محل حادثه انجام شده و دلیل وقوع آن در دست بررسی است. حدود 1/5 پی وی سی در ایران توسط پتروشیمی قدیر تولید می شود و میزان تأثیر آتش سوزی امروز بر فرایند تولید این محصول پتروشیمی هنوز معلوم نیست. پی وی سی از جمله پلیمرهای ترموپلاستیک است که از جمله در ساختمان سازی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. و کیف پایتخت اوکراین در طول شب گذشته هدف حملات شدید پهپادی و موشکی قرار گرفت که دست کم 2 کشته و 3 مجروح بر جای گذارد. مقامات نظامی در کیف این حمله را شدیدترین حمله روسیه به پایتخت اوکراین در ماه‌های اخیر توصیف کردند. بنابر گزارش‌ها چندین خانه و یک گورستان در این حمله آسیب دیدند. روسیه نیز روز چهارشنبه از خونسا کردن یک حمله بزرگ پهپادی اوکراین خبر داد. در منطقه پسکوف در 660 کیلومتری مرز روسیه با اوکراین حمله پهپادی خساراتی را از جمله به 4 هواپیمای باری وارد کرد. در برخی دیگر از مناطق روسیه از جمله مسکو نیز حملات پهپادی گزارش شد و فعالیت 2 فرودگاه مسکو بار دیگر برای ساعاتی متوقف شد. فدراسیون وزنه‌برداری ایران مصطفی رجایی را به دلیل دست دادن با ورزشکار اسرائیلی به صورت مادام العمر از حضور در کلیه اماکن ورزشی محروم کرد. در مسابقات جهانی پیشکسوتان به میزبانی لهستان مصطفی رجایی نقره گرفت و نماینده اسرائیل سوم شد. در یکی از عکس‌های منتشر شده مصطفی رجایی و رقیب اسرائیلیش با چهره خندان و دست در دست یکدیگر در حال گفتگو هستند. فدراسیون وزنه‌برداری ایران در همین زمینه کمیته پیشکسوتان خود را به دلیل آنچه اقدام مغایر با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی خوانده است منحل کرد. مقام‌های ورزشی ایران معمولاً با بهانه‌هایی چون آسیب دیدگی از رقابت ایرانی‌ها با ورزشکاران اسرائیلی ممانعت می‌کنند، اما این بار رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران گفته است که مواضع جمهوری اسلامی در این زمینه اولویت اصلی است. تهران موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد.
سپاس از الهه روانشاد برای روایت آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید، تا تمجید دوباره علی خامنه ای از دولت ابراهیم رئیسی. رهبر جمهوری اسلامی خطاب به رئیس دولت میگوید به حاشیه سازی ها و جعبه سازی ها اعتنا نکنید.
بیشتر این متوجه خودش است، چون این انتقادها به صورت غیر مستقیم به رهبر جمهوری اسلامی برمیگرده. عملا شطرنج سیاسی کشور رو آقای خامنه ای چیده.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران پول مسدود شده ای در هیچ کشوری ندارد. و منوچهر بیبیان بنیانگذار کمپانی های موسیقی آپولون و آراگمان درگذشت. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از کارنامه دولت ابراهیم رئیسی دفاع کرد و گفت نارسایی در زبان رسانه‌ای دولت سبب شده که فعالیت‌های خوب آنها به اذهان مردم منعکس نشود. او در جمع اعضای هیئت دولت 13 گفت از همه دولت‌های پیشین حمایت کرده اما از دولت فعلی می‌خواهد تمجید کند. علی خامنه‌ای تمام انتقادها از دولت رئیسی رو که بیشتر از طرف مقامات جمهوری اسلامی بیان شده حاشیه سازی خوند و از دولت خواست به گفته او به جعبه سازی ها و حاشیه سازی ها اعتنا نکنند. در گفتگو با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه از ادعای علی خامنه‌ای در رابطه با جعبه سازی ها و حاشیه سازی ها پرسیدم.
مسئله‌ای که رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده در مورد عدم توجه به انتقادها یه مقدار باید ساختاری‌تری مسئله رو نگاه کرد. رئیسی مولود تصمیم‌های رهبر جمهوری اسلامی برای پاکسازی بسیاری از گرایش‌های سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی بوده. یعنی ما یک روند بیش از 2 دهه‌ای در کشور داریم با استفاده از نظارت استصوابی و با قدرت دادن به نظامیان. رهبر جمهوری اسلامی تلاش کرده که چهره‌ای رو بر سر کار بیاره که کاملا در خدمت آمال خودش است. یعنی ما الان دولت منتخب به اون معنای حتی محدود قبلی هم نداریم. ما آنچه که مشاهده می کنیم یک دولت جمهوری اسلامی هستش که خود رهبر جمهوری اسلامی ادارش می کنه و بسیاری از نهادهای بازوهای اجرایی این دولت هستند. یعنی عملا اون بحث دولت در دولتی که در زمان اصلاحات مطرح می شد به پایان اون رسید، به این معنا که امروز رهبر جمهوری اسلامی در مصدر امور قرار گرفته، با استفاده از نهادها در حال اداره کشور هستش و از یک طرف هم خب وضعیت کشور یک وضعیت بقرنج و بحرانیه. رهبر جمهوری اسلامی که میگه به فضا سازی ها انتقاد نکن، بیشتر این متوجه خودش است، چون این انتقادها به صورت غیر مستقیم به رهبر جمهوری اسلامی برمیگرده. عملا شطرنج سیاسی کشور رو آقای خامنه ای چیده. یعنی وضعیتی که ما در انتخابات قبلی داشتیم، حادثه‌سازی که با سرعت تمام در حال حرکت به اون هستیم، محصول تفکر و اون شیوه مدیریتی آقای خامنه ای است. من فکر کنم این چه گفته به انتقادها توجه نکنید، بیشتر تلاش میکنه که خودش رو از مسئولیت تبرئه بکنه.
آقای نجفی، اشاره کردید که رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از نهادها در حال کنترل دولت و در نهایت در حال کنترل کشور. علی خامنه ای گفته از همه دولت‌های پیشین حمایت کرده اما میخواد از این دولت، از دولت ابراهیم رئیسی تمجید کنه. چه چیزی در دولت ابراهیم رئیسی وجود داره که علی خامنه ای اون رو قابل تمجید میدونه؟
اولا کلمه تمجید اولین بار نیست به کار میبره، برعکس ادعایی که کرده. پایان دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی گفت هیچ کس بهتر از هاشمی رفسنجانی برای من نخواهد بود. از احمدی نژاد به کرات تمجید کرد. حتی در دوره دوم خاتمی، موقع خداحافظی خاتمی، از خاتمی خیلی تمجید کرد. دولت روحانی رو شاید مقدار بیشتر حتی چالش داشت، اما همیشه این تمجید از رؤسای جمهور بوده. اما چرا از رئیسی به صورت ویژه داره تمجید میکنه؟ یک توجه کنید که ما در ساختار جمهوری اسلامی همواره شاید یه چالش بین رؤسای جمهوری با رهبر جمهوری اسلامی بر سر مسئله اختیارات بودیم. یعنی حتی تیپی مثل احمدی نژاد که برآمده از اراده سپاه و نظامیان و خود بیت رهبری بود، در دور دوم به مشکل برخورد، یعنی خواستار اختیارات بیشتر شد. در دوره خاتمی خب با جریان اصلاحات مشکل داشت، در دوره هاشمی رفسنجانی رفسنجانی یه مقداری چهرهش فراتر از خود رهبر جمهوری اسلامی بود به خاطر نقشی که در بکار آوردنش داشت. در دوره روحانی هم ما شاهد یه بگومگوهایی بودیم، چالش هایی بودیم، اما تنها کسی که خواستار این اختیارات نشده رئیسی هستش و به همین خاطره که رهبر جمهوری اسلامی یک بارم تمجید کرد که این رئیس جمهوری که از من درخواست اختیارات نکرده، این مدل ایدئال رهبر جمهوری اسلامی هستش، یک مقام اجرایی که با مقام اول کشور وارد چالش و دعوا نشود.
آقای نجفی، در صحبت‌های علی خامنه‌ای به تحریم‌ها اشاره کرده و گفته هدف گروگان گرفتن معیشت مردم بوده، اما ابراهیم رئیسی بارها گفته که تحریم‌ها روی اقتصاد مردم تأثیری نداشته. چرا سیاست جمهوری اسلامی در مقابل تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران دوگانه است؟
این به اعتقاد من از این منظر ناشی میشه که جمهوری اسلامی دولت به معنای مدرنش یک مجموعه از گروه‌های مافیایی هستن که بیشتر به فکر حفظ قدرت و حفظ منافع خودشون هستن. از این منظر آنچه که براشون اهمیت نداره توجیه افکار عمومی و استدلال کردن و اتکا به عدد و رقم هستش. از این خصلت گروه‌هایی هستن که شاید بگیم شبه دولت واژه بهتری باشه، که هم نمیخوان بپذیرن که وضعیت اخیر محصول عملکرد اونهاست و هم حاضر نیستن در بسیاری از سیاست‌ها از جمله سیاست خارجی تحولات ساختاری ایجاد بکنن. مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به تحریم اصلی تلاش میکنن همه مشکلات رو به گردن تحریم بندازن تا خودشون رو تبرئه بکنن از یک بحران ساختاری ناکارآمدی حکومت. از یک طرف هم حاضر نیستن که این مسئله سیاست خارجی که به عنوان یک موزلهای اساسی علیه توسعه کشور در حال حاضر کار بکنه رو حل بکنن و همچنان بر اون سیاست مصر هستن.
مشوا نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، از ادعای علی خامنه‌ای در رابطه با جوسازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها درباره عملکرد دولت 13 گفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی تاکید کرد ایران پول مسدود شده‌ای در هیچ کشوری نداره. یک روز بعد از این سخنان، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، طی یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به یک خبرنگار ژاپنی گفت ژاپن نباید تحت تأثیر آمریکا پول‌های ایران رو مسدود کنه. ولی دقایق بعد در میانه پاسخ دیگر به همین موضوع بازگشت و گفت البته باید اشاره کرد که جمهوری اسلامی هیچ پول مسدود شده‌ای نداره. شاهین بشیری در گفتگو با مهرداد امادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی، ابتدا پرسیده در نهایت چه نامی باید به سپرده‌های ایران در سایر کشورها اطلاق کرد.
اینکه آیا ایران سپرده‌ای خارج از این چیزی که در کره و عراق مسئولین گفتن داشتن که حالا اینا آزاد شده و دیگه ایران سپرده‌ای نداره، من تصور میکنم در این چارچوب باید دیده بشه که شاید بهتره که در این چارچوب ما نگاه بکنیم که یکی اینکه خب اگر این پولا مطرح بشه که سپرده‌های ایران در کشورهای مختلف داره، انتظار بازگشت و نظارت بر هزینه یا نوع استفاده از اینا در درون وجود داره و اینکه بالاخره این پولهایی که در کشورهای مختلف هست به کجا خواهد رفت و این گزینه‌های مقامات امنیتی و مقامات سیاسی کشور رو ممکنه، من مطمئن نیستم، بلکه ممکنه محدود بکنه اگر این آگاهی در ایران داده بشه. یکی اینه و شاید دومین بود این باشه که مقداری و این به نظر من این حرف مسئولی که گفته که ما سپرده‌هایی داریم در کشورهای دیگه ولی خودمون می‌خوایم اینجا بمونه، به نظر من شاید پاسخ هسته یا شاکلید این معما اینجاست که بله، ایران سپرده‌هایی در کشورهای دیگه داره که نگه داشته، نه به خاطر تحریم‌ها، بلکه پیشنهاد هست که ایران یا توافق کرده در سالهای پیش که اینها رو دلار که منتقل کرده اونجا یا دلاری که انباشته شده تبدیل بشه به ارزهای بومی اون کشورها و حالا گرفتنش مقدار دچار اشکاله. مثلا در برخی از موارد ایران توافق کرده که این پولها اونجا بمونه و برابر سپرده‌های نفتی خودش که مثلا از اروپا منتقل کرد به کردن کشورها یه خط اعتباری بگیره و کالاهای اون کشور رو بخره. در این راستا این یک جوری هم مدیریت انتظار عمومیه و همین که به هر حال یک جوری این گزینه‌های نادرستی که در سال‌های پیش در مورد مدیریت و نگهداری درآمدهای نفتی بود یک جوری از پاسخگویی در مورد اونها گریز بشه.
همه کشورها در سایر نقاط جهان معمولاً سپرده هایی دارن، ولی خب وضعیت جمهوری اسلامی به خاطر شرایطی که داره و فعالیت هایی که انجام میده در سراسر دنیا که به خصوص کشورهای غربی فعالیت های بی ثبات کننده بهشون میگن، وضعیتی هستش که شاید معمولاً یک کشور نخواد، یعنی وقتی کشوری داره این موقعیت هست خودش سعی میکنه که سپرده جایی نداشته باشه که احیاناً بلوکه نشه. سوالی که اینجا پیش میاد این هست که اسم این نوع سپرده ها، اسم این پول هایی که الان در خارج از ایران قرار داره در بانک های خارج از ایران چیه؟ ما به اینها چی میتونیم بگیم؟
بله، این پرسش کمی پیچیده ایه به خاطر اینکه این پرسش هم بوده حقوقی داره، هم بوده اقتصادی و هم بوده بانکی، و این ستا به طور خود به خود برابر با همدیگه نیستن.
منظورم اینه که شکل دسترسی جمهوری اسلامی به این منابعش چطوریه؟ اگر واقعا بلوکه شده نیستن، آیا میتونه راحت اونها رو برداشت کنه یا نه یک محدودیت هایی برای برداشتش گذاشتن اون کشورها؟
بله، در برخی از کشورها یک محدودیتهایی هست، برای اینکه اون محدودیتهایی بود که اونها اون کشورها در انتظار این هستن که بودن، این انتظار بودن که به هر حال امتیازهایی از ایران بگیرن اگر ایران این پولها رو اونجا نگه میداره، و این جا یا تبدیل به ارزهای عمومی بوده یا بخشی از این سپرده‌ها خرید کالاهای اون کشورها بشه. ولی یک بُعد دیگه که هست که اینجا ما واقعاً در این گفتگو نگاه نکردیم اینه که برخی از این سپرده ها و اینها رقم های کوچک نیستن. جمهوری اسلامی اینها رو به نام بانک مرکزی یا بانک های مالی باز نکرد، اینها رو زیر نام افراد شخصی باز کرد، کسانی که بهشون اعتماد داشتن. و حالا یکی از مسائلی که هست اینه که لااقل در چند مورد ما میبینیم که اون کسانی که این حساب ها به اسمشون باز شد که در این در مالزی بود، در چند کشور، در لااقل در 7 کشورش که من دیدم، اینها این افراد حالا حاضر نیستن که این پول‌ها رو برگردونن. در این 7 موردی که من میگم از کشور خارج شدن. این خودش پیچیدگی، یعنی این که ممکنه واقعا بانک مرکزی یا مسئول ایران بخوان این پول‌ها رو برگردونن، ولی چون افرادی که در اون زمان مورد اطمینان تصور می‌شدن نیستن در کشور و حاضر هم نیستن این پول‌ها رو برگردونن، خب این خودش باز کردن همین در به روی این پوزیشن که ما چقدر چند سپرده در هر سپرده چند اندازه در چه کشورهایی داریم، این در رو باز میکنه که این پولهایی که حالا ما دادیم به حسابهای شخصی اینها چی به سرش خواهد میاد. لااقل من در 2 مورد میبینم که مسئولین وزارت خارجه کانالهای رسمی رو استفاده کردن که این افراد رو برگردونن و این پولها رو برگردونن، ولی این خب خیلی خیلی هم زمان بر خواهد بود. لااقل از جایی من اینه که امکان موفقیت در این مورد بازگردوندن این افراد و این سپرده ها شاید کمتر از 30% باشه.
مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی، از پول‌های مسدود شده ایران گفت.
ما که نبودیم. نظام شروع کرد به پاکسازی دانشگاه‌ها از استاد و دانشجوی معترض.
آفرین.
مهدی یراحی خوند روسری تو در بیار و بازداشت شد. قبل از بازداشت توییت کرد من کابوس این قاضی‌ام. خانمای تیم ملی مویتای با حضور بیهجاب در مسابقات با زانو رفتن تو صورت نظام. یک آخوند موبایل قاب در فنلاند یافت شد. جمهوری اسلامی به بریکس پیوست و مشبرام یه متن بدون غلط اضافه تا آخر خوند.
خلاص.
رونالدو و نیمار قرار شد تو لیگ قهرمانان آسیا با تیمای ایرانی بازی کنن. شما این هفته چی دیدید و شنیدید که میخواید برای ما تعریف کنید؟ ایستگاه فردا رو ساعت 8 شب چهارشنبه و پنجشنبه 8 و 9 شهریور ماه از رادیو فردا بشنوید.
منوچهر بیبیان، بنیانگذار و تهیه کننده شرکت آپولون، جهان موزیک و آرگمان، در 90 سالگی در آمریکا درگذشت. آقای بیبیان پیشتر گفته بود که به دنبال گشودن راهی برای یک موسیقی تازه با خوانندگانی متفاوت و عرضه آن به مردمی که خواستار چنین تحولی بودند، سازمان هنری آپولون را در ایران تأسیس کرده. این سازمان بعد از انقلاب در قالب شبکه تلویزیونی جام جم در لس آنجلس این فعالیت را ادامه داد. محمد زرقامی درباره تأثیرگذاری منوچهر بیبیان با مهدی زکایی، سردبیر مجله جوانان امروز در لس آنجلس آمریکا گفتگو کرده. موسیقی هایی که برای این گفتگو انتخاب شده در قالب محصولات آرگمان و جهان موزیک از زیر مجموعه های آپولون عرضه شده.
آقای منوچهر بیبیان به اتفاق برادرشون منصور بیبیان، اینا با هم در ایران شروع کردن در سالهای دور. من فکر میکنم پیشگامتر بود آقای منوچهر خان بیبیان، به این صورت که اومد و اولین کاری که کرد مسئله حقوق مؤلف و مصنف بود. یعنی تا اون موقع اصلا معنایی نداشت این مسئله که کسی از حقوق شعرا و آهنگسازا و خواننده ها و حتی تولید کننده ها حمایتی بکنه. این خود به خود خیلی قدم بزرگی بود برای این کسایی که در این حرفه بودن. خیلی موثر بود این کار. و همون موقع بود که ایشون و برادرشون در دادگستری، هر روز من به عنوان خبرنگار اونجا بودم، اینا افرادی رو که قاچاق نوار میکردن و میابودن اونجا و به دادگاه معرفی میکردن. چون اون موقع که این کارا ایشون شروع کرد، زمانی بود که در تمام نقاط اطراف لاله‌زار، خود لاله‌زار، آدم‌ها دستفروش‌ها قاچاق نوار میکردن، میفروختن به قیمت خیلی ارزون.
یعنی آقای زوکای، آقای بیبیان، منوچهر بیبیان، میشه گفت که اولین کمپانی به شکل اون چیزی که الان ما مثلا در دنیا میبینیم رو شکل دادن تو ایران که همون آپولون بود، درسته؟
ما موقع ایشون شروع کردن، اولین کمپانی رسمی تولید موسیقی، حمایت از هنرمند، خرید آهنگ و شعر و به اصطلاح تولیدش و بعد حق و حقوقی برای خواننده در نظر بگیرن، حتی خواننده بیارن معرفی کنن، همه اینا رو اون کمپانی آپولون شروع کرد. البته اون موقع مثلا آقای واسن آمارسیان هم یه کمپانی دیگه داشتن، آهنگ روزون هم در یه زاویه دیگه کار میکردن، ولی آقای بیبیان از این زاویه رفت جلو.
فرق مثلا آقای بیبیان و کمپانی آپولون که بعدها، خب ما که حالا نسل بعد از انقلاب بودیم، بخشی از این کاست ها رو میدیدیم که مثلا روش خورده جهان موزیک که اون هم وابسته به آقای بیبیان بود، فرق خودش رو در چی نشون میداد؟ یعنی تولیداتش رو وقتی شما نگاه میکنید و اون زمان بررسی میکنید، تولیداتی که آقای بیبیان به سمتش میرفت یا موسیقی رو که دنبال میکرد بیشتر در چه قالبی بود؟
فکر کنم آقای بیبیان ابتدا نظرش بر موسیقی کلاسیک و سنتی بود ابتدا، ولی بعد به مرور خواننده‌های به اصطلاح جوان‌تر اومدن، مدرن اومدن، کسایی اومدن که به اصطلاح مثل فرهاد و بدون فروغی و کوروش یغمایی و اینا، خب اینا کم کم وقت وارد میدان شدن، اون کمپانی حتی به اینا بسیار کمک کرد. یعنی در معرفیشون خیلی نقش خیلی بزرگی داشت. تلویزیون تو برنامه‌ای که داشت یه نقش دیگه داشت. ولی رادیو زیاد به مسائل خواننده‌های مدرن و جدید و اینا نمی‌پرداخت. و فکر کنم بیبیان خیلی نقش مهمی داشت در معرفی اینجور خواننده‌ها و همچنین در تثبیت خواننده‌های مثل همیرا و معصی و هایده و امثال هم.
از سمت دیگه خب انقلاب که میشه، آقای بیبیان و کمپانیش کوچ میکنن به آمریکا. خیلی ها معتقدن که یهودیان به طور کل تأثیر بسیار عمیقی داشتن بر فرهنگ موسیقایی که در لس آنجلس شکل گرفت. آقای بیبیان چقدر تأثیرگذار بود در شکل دهی به این موسیقی که در سالهای بویژه ابتدایی انقلاب به داخل ایران می اومد و شنیده میشد؟
من فکر کنم موسیقی لس آنجلسی رو شاید یه نظری بی‌انصافی باشه در موردش که انواع اصلا موسیقی ها اینجا تولید میشد، از کلاسیک و سنتی گرفته تا محلی تا هرچی. ولی اصولا منوچهر بیبیان به دلیل برنامه تلویزیونی که روز یکشنبه ابتدا داشت، یک ساعت، در معرفی خواننده ها، در تهیه موزیک ویدیو، چون یادم هست که کوروش بیبیان اون موقع اقدام کرده بود به تهیه موزیک ویدیوهای با خواننده های جوان مخصوصا و خواننده های قدیمی، اون خودش خیلی نقش داشت.
مهدی زوکایی، سردبیر مجله جوانان امروز در لس آنجلس آمریکا، از فعالیت‌های منوچهر بیبیان گفت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنا رو میزدن.
قوانین تفریز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب وقتشه سری بزنیم به دنیای ورزش. با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. زنان ایران در مسابقات مچ‌اندازی قهرمانی جهان به یک مدال نقره و دو برنز رسیدند. رویا محبودی در وزن منهای 90 کیلوگرم در بخش دست چپ به مدال نقره رسید و در بخش دست راست هم مدال برنز را از آن خودش کرد. مرضیه مهدی‌زاده دیگر ملی پوش ایران هم موفق شد در بخش دست چپ مدال برنز را به دست بیاره. رقابت‌های مچ‌اندازی قهرمانی جهان به میزبانی قزاقستان در حال برگزاری و پیشتر کارینا کرمی در رده سنی جوانان هم به مدال برنز رقابت‌ها رسیده بود. 17 بازیکن به اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال ایران دعوت شدند. میلاد عبادی پور ملی پوش مطرح والیبال ایران یکی از بزرگترین قایبان این اردو محسوب میشه که با نظر بهروز عطایی سرمربی تیم ملی به این اردو دعوت نشده. عبادی پور با انتشار یک استوری در اینستاگرامش به عدم دعوت واکنش نشون داد و اون رو نظر سرمربی تیم عنوان کرده. عبادی در این استوری نوشته حرفای زیادی وجود داره و الان و در آستانه بازی‌های آسیایی و انتخابی المپیک زمان مناسبی برای مطرح کردن اونا نیست. اردوی تیم ملی ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی هانگژو از روز شنبه 11 شهریور ماه در سالن فدراسیون والیبال آغاز میشه. مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی هانگژو از 28 شهریور ماه آغاز میشه و ایران با تیم‌های نپال و بحرین در گروه B دیدار میکنه. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی ایران از عدم توافق برای واگذاری باشگاه استقلال به این وزارتخانه خبر داد. فروردین ماه امسال و برای حل مشکل مالکیت مشترک دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تصمیم بر این شد که باشگاه استقلال به وزارت اقتصاد واگذار بشه و مالکیت باشگاه پرسپولیس در اختیار وزارت ورزش باشه. حالا وزیر اقتصاد با اشاره به عدم تایید این واگذاری گفته این موضوع پیشنهاد شده بود اما در نهایت تایید نشد و وزیر اقتصاد تنها یکی از اعضای مجمع باشگاه استقلال خواهد بود. مهران فرقانی مدیر تیم فوتبال امید ایران از عدم همکاری سازمان نظام وظیفه با فدراسیون فوتبال درباره بازیکنان سرباز تیم امید خبر داده.
یک دو تا بازیکنامون مصدومن، یک دو تا بازیکنامون سربازن. ما الان مثلا این معضلات رو داریم. اسم بازیکن سرباز رو ما اعلام میکنیم مثلا توی لیست میره دوچار مشکل میشه، کارشو انجام نمیدن. من باید بگم ما ممرزا بردبار ما رفتیم اینجا قول گرفتیم، ما تو عراق شاید اگه بردبار بود خیلی مشکلاتمون حل میشد.
تیم فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو با ویتنام، عربستان و مغولستان هم گروهه. اولین بازی ایران در این رقابت‌ها روز 28 شهریور ماه مقابل عربستان خواهد بود. مگان رپینو فوتبالیست تیم ملی آمریکا آخرین بازی ملیش رو در یک بازی دوستانه مقابل آفریقای جنوبی روز 24 ماه سپتامبر انجام خواهد داد. مگان رپینو در 4 جام جهانی برای آمریکا به میدان رفته و در سالهای 2015 و 2019 با این تیم قهرمان شده. برنده توپ طلای سال 2019 203 بازی ملی برای کشورش داشته و 63 گل هم به ثمر رسونده. اون کمک کرد تا آمریکا در المپیک 2012 لندن هم مدال طلا به دست بیاره. راپینو گفت این سفر غیر قابل توصیفی برام بوده.
وقتی به عقب نگاه میکنم 30 از عمرم و فوتبال بازی کردم پر از احساسات خوش و قدرشناسی. سفر غیر قابل توصیفیه. خیلی احساس خاصیه که این آخرین شانس رو دارم که برای تیم ملی کشورم بازی کنم و از همه اونایی که در زندگیم تاثیرگذار بودن و در تمام این سالها پشتیبانیم کردن و همینطور از هم تیمیام تشکر کنم.
شهرام عظیمی سرپرست فدراسیون شطرنج ایران از توافق با سرگئی تیویاکوف قهرمان سابق اروپا برای هدایت تیم ملی شطرنج ایران خبر داد. عظیمی با اعلام این خبر گفته با مربی روس برای هدایت تیم ملی به توافق رسیدیم و اون پیشنهاد کرد که برای هر ساعت کار با شطرنج بازان ایران $100 دریافت کنه. هدایت تیم ملی شطرنج ایران رو مهرداد اردشی بر عهده داره و طبق اعلام فدراسیون شطرنج تیم ملی ایران با هدایت این مربی در بازی‌های آسیایی هانگژو شرکت می‌کند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خب با پایان خبرهای ورزشی با مهسا باقری به پایان این مجله شامگاهی هم میرسیم. سپاس که رادیو فردا رو برای شنیدن آخرین اخبار انتخاب میکنید. به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید و آخرین خبرها رو اونجا بخونید. همراه رادیو فردا باشید در شبکه‌های اجتماعی از اینستاگرام و تلگرام گرفته تا توییتر و همینطور به ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 این یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست و ما بهترین شنونده صدای شما هستیم. من در این مجله با شما خداحافظی میکنم، بدرود میگم به شما و هر جای جهان که هستید شاد باشید و منم